بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش‌ها در مورد رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم حسام مهدوی اشاره‌ای دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که به عقیده او عراق در مرکز نبرد با تروریسم قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ما شاهد شکست بزرگی در عراق خواهیم بود و آن شکست القاعده است. جورج بوش میگوید نمیتوان گفت که القاعده در عراق از القاعده به رهبری اسامه بن لادن جداست. رهبر القاعده در عراق با اسامه بن لادن پیمان دوستی بسته بود. سفیر آمریکا در عراق در پایان دیدار با همتای ایرانی خود در بغداد گفت که حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان شیعه در عراق از پس از برگزاری دور اول گفتگوها میان ایران و آمریکا در ماه مه افزایش یافته است. دیدار رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق با حسن کاظمی قمی همتای ایرانی وی در مورد مسائل امنیتی عراق روز سه‌شنبه برگزار شد. رایان کروکر در پایان نشست روز سه‌شنبه بار دیگر بر نگرانی آمریکا در مورد فعالیت‌های ایران در زمینه حمایت از شبه نظامیان در عراق تأکید کرد. رومو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه خواهان حفظ آرامش در رابطه با ربوده شدن 23 شهروند این کشور توسط شبه نظامیان طالبان در افغانستان شد. رومو هیون در نشست کابینه کره جنوبی گفت هنوز خیلی زود است که در مورد گفتگوها با گروگانگیران نتیجه گیری کنیم. 23 مبلغ مسیحی شهروند کره جنوبی هفته گذشته در استان غزنی توسط شبه نظامیان طالبان ربوده شدند. شبه نظامیان طالبان در ازای آزادی گروگان‌ها خواهان آزادی 23 عضو طالبان از زندان‌های افغانستان شده اند. مقام‌های پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که یکی از رهبران بلندپایه طالبان برای اینکه توسط نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر نشود خود را منفجر کرد. به گفته مقام‌های پاکستان عبدالله محصور که به مدت 3 سال در زندان گوانتانامو در کوبا زندانی بود در سال 2004 میلادی و بعد از آزادی از زندان به پاکستان بازگشت. مقام‌های امنیتی پاکستان عبدالله محصور را عامل عملیات اصلی طالبان علیه ارتش پاکستان در وزیرستان جنوبی می‌دانند.
با تشکر از حسام مهدوی ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. ایران، آمریکا و عراق کمیته امنیتی سه‌جانبه را تشکیل خواهند داد. گزارشی داریم از دیدار سفرای ایران و آمریکا در بغداد در مورد اوضاع عراق. نگاهی داریم به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری ترکیه و واکنش این مسئله در رسانه‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های عرب زبان. گزارشی داریم از سخنان روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا در مورد نبرد با تروریسم و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در طول برنامه شما را در جریان می‌گذارد. ایران، آمریکا و عراق کمیته امنیتی سه‌جانبه‌ای را تشکیل خواهند داد. روز سه‌شنبه مقام‌های ایران، آمریکا و عراق به توافق رسیدند که کمیته سه‌جانبه‌ای امنیتی را برای ادامه گفتگوهای تامین امنیت عراق تشکیل دهند. به گفته مقام‌ها در ملاقات روز سه‌شنبه اتهام آمریکا مبنی بر اینکه ایران از شبه نظامیان در عراق حمایت می‌کند منجر به رد و بدل سخنان تندی میان دو طرف شد. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه مقام‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد برای دومین بار به منظور گفتگو در مورد شرایط امنیتی عراق ملاقات کردند. در پایان این نشست اعلام شد که مقام‌های شرکت کننده توافق کردند که کمیته سه‌جانبه‌ای را متشکل از مقام‌های آمریکایی، ایرانی و عراقی برای رسیدگی به شرایط امنیتی عراق تشکیل دهند. رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق پس از پایان نشست در کنفرانس خبری شرکت کرد.
One of the issues we discussed was the formation of a security subcommittee.
آقای کراکر گفت یکی از موضوعهایی که در موردش گفتگو کردیم تشکیل یک کمیته فرعی امنیتی بود که در یک سطح فنی و کارشناسی به مسائل امنیتی همچون خشونت شبه نظامیان، القاعده و امنیت مرزها بپردازد. دومین نشست مقام‌های آمریکایی، ایرانی و عراقی در بغداد پشت درهای بسته صورت گرفت، اما به گفته مقام‌ها نوری المالکی نخست وزیر عراق در این نشست از هر دو طرف خواست برای برقراری ثبات در این کشور جنگ زده با یکدیگر همکاری کنند. در همین حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تاکید کرد پایان خشونت‌ها در عراق به استقلال عراق و پایان حضور نیروهای آمریکایی در عراق بستگی دارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از آقای حسینی گزارش داد بهتر است مقام‌های آمریکایی برای برون رفت از بحران ناشی از عملکردهای نامناسب خیش چاره اندیشی کرده و نگرش‌های واقع بینانه جمهوری اسلامی را پذیرا باشند. یک مقام عراقی شرکت کننده در این نشست که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد در ابتدای جلسه سخنان تندی میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی رد و بدل شد. آقای کراکر در این جلسه تاکید کرد تهران از شبه نظامیان شیعه در عراق حمایت کرده و سلاح در اختیار آنها قرار می‌دهد. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق نیز با رد کردن این اتهام تاکید کرد آمریکایی‌ها هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ندارند.
Over the roughly 2 months since our last meeting we've actually seen
آقای کراکر در کنفرانس خبری بعد از نشست نیز گفت طی حدوداً 2 ماهی که از آخرین ملاقات می‌گذرد فعالیت‌های شبه نظامیانی که وابستگی آنها را می‌توان به ایران نسبت داد بیشتر شده و نه کمتر. در ماه‌های اخیر دستگیری 5 ایرانی در عراق توسط مقام‌های آمریکایی و بازداشت 4 ایرانی آمریکایی در ایران باعث وخیم‌تر شدن رابطه دو کشور شده است. پیش از این نیز اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، حمایت ایران از گروه‌های همچون حزب‌الله لبنان و گروه حماس در سرزمین‌های فلسطینی، همچنین نمایش‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس هرچه بیشتر بر روابط غیر دوستانه دو طرف تأثیر گذاشته بود. با این حال هم مقام‌های ایرانی و هم مقام‌های آمریکایی تأکید دارند که نشست بغداد تنها برای رسیدگی به مسائل امنیتی عراق است.
ایران، آمریکا و عراق کمیته امنیتی سه‌جانبه ای را تشکیل خواهند داد. مهدی جاوید گزارش می‌داد. نخست وزیر ترکیه در پی پیروزی در انتخابات نخستین جلسه هیئت دولتش را برگزار کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در پی پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی آن کشور نخستین جلسه کابینه‌اش را برگزار کرد. حزب عدالت و توسعه که آقای اردوغان ریاست آن را بر عهده دارد در انتخابات روز یکشنبه توانست 340 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد. رجب طیب اردوغان روز گذشته بر پایه تشریفات معمول استعفای خود را به احمد نژاد سزر رئیس جمهوری ترکیه ارائه داد. مراسم تحلیف نمایندگان پارلمان جدید ترکیه باید پیش از صدور فرمان رئیس جمهوری به رجب طیب اردوغان برای تشکیل مجدد دولت برگزار شود. همزمان با پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه، رسانه‌های محافظه‌کار تهران از این پیروزی به گرمی استقبال کرده. این در حالی است که تشابه چندانی میان اسلام مورد نظر حاکمان ترکیه و ایران دیده نمی‌شود. حسام مهدوی در این زمینه گزارشی تهیه کرده و با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار در لندن و اسماعیل نوری‌علا استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو کرده است.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران مانع از آزادی عمل احزاب اصلاح طلب اسلامگرای داخل کشور از نهضت آزادی گرفته تا جبهه مشارکت ایران اسلامی است، اما تندروترین لایه‌های سیاسی تهران از پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه ابراز شادمانی و شعف کرده و آن را پیروزی بزرگ اسلام در ترکیه و مات شدن سکولاریسم این کشور توصیف کردند. این در حالی است که رهبران حزب عدالت و توسعه بارها اعلام کردند به سکولاریسم شکل گرفته در این کشور احترام می‌گذارند و در چارچوب آن عمل می کنند. دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در لندن، در مورد اسلامی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه حامل آن است و تفاوت‌های آن با اسلام مورد نظر حاکمیت ایران می گوید:
در درجه اول باید گفت حزب عدالت و توسعه به مبانی سکولاریزم ترکیه یا به اصولی که آتاتورک با خودش به عنوان پایه‌های اصلی جمهوری نوین ترکیه آورد وفاداره و این رو به دفعات اعلام کرده. مهمی نیست که حزب عدالت و توسعه از بستر مدرسه فکری آقای نجم‌الدین اربکان بیرون آمده. در ایران خودمان نهضت آزادی رو داشتیم که غالباً معتقد به یک نظام سکولار بود و اصلاً اعتقاد به جمهوری اسلامی نداشت. به همین دلیل هم اول انقلاب آقای مهندس بازرگان در این هم با آقای خمینی اختلاف داشتن. در واقع روشنفکران نوین دینی که در ایران هم ما نمونه هایشو داشتیم و البته زمانی که به قدرت رسیدن زمان بسیار کوتاهی بود، اینها در ترکیه به علت همون بافت جامعه ترکیه، همون دموکراسی که آتاتورک پایش رو گذاشت و مبانی و اصولی که چون در بطن فرهنگ جامعه رواج پیدا کرد جا افتاد، به گونه که شما حتی مذهبی ترین اقشار هم در ترکیه باشون صحبت میکنید چندان علاقه من نیستن که نوع نظامشون عوض شه. بنابراین ذوق و شادمانی بیش از حد کسانی مثل آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان به اعتقاد من محل و اعتباری ندارد، به جهت اینکه دولت ترکیه در دوران زمامداری آقای اردوغان نه روابطشو با اسرائیل کمتر کرد، نه ارتباطات امنیتی و نظامی که با این کشور داشت قطع کرد، نه با امریکا روابطش تغییر کرد و نه جایگاه ترکیه در ناتو آسیبی دید.
دکتر اسماعیل نوری علا، استاد دانشگاه دنور در آمریکا، نیز با اشاره به بسترهای تاریخی متفاوت پیروزی اسلامگرایان در ترکیه و ایران، نقش‌آفرینی این دو مکتب را متفاوت می‌داند. اسماعیل نوری علا:
تفاوت زمانی وجود داره بین آنچه که در ایران به عنوان حکومت اسلامی میشناسیم و آنچه که در ترکیه پیش آمده است. یعنی اینکه اگر که برگردیم به سال 57 و پیروزی عرض کنم که اسلامیست های ایرانی رو در اون سال از طریق، حالا اسمشو گذاشتند انقلاب، ولی به هر حال یک خیزشی بود که به وسیله اونها تصرف شد و بعدم در یک جو احساساتی از طریق از کنم که رفراندوم اینها به قدرت رسیدند، این دوتا کشور و این دوتا زمان به هیچ روی با همدیگه قابل مقایسه نیستند. اولا که آقای خمینی یک مرجع مذهبی بود و در واقع با آوردن اندیشه ولایت فقیه تنها مسئلهش مسئله آوردن حکومت اسلامی نبود، بلکه قصدش این بود که قشر علما و روحانیون و به قول بنده دینکاران رو بیاره به قدرت برسونه. بنابراین اصلا سناریویی که اونها داشتن با سناریویی که در ترکیه داره اجرا میشه فرق داره. حالا ممکنه که 30 سال دیگه ما برگردیم و به امروز نگاه بکنیم و بگیم که اسلامیست های ترکیه هم از همون نردبان دموکراسی رفتن بالا و چون به قدرت رسیدند شروع کردند که مذهب رو به عنوان تنها مدل قابل قبول اجتماعی جا بندازن، ولی چنین چیزی به نظر من نه الان در دستور کار هست و نه اسلامیست ها با اعلام وفاداری نسبت به اساسنامه سکولاریست ترکیه مدعیش هستند. بنابراین تبلیغات پوسیده جمهوری اسلامی نمیتواند ما رو دچار توهم بکنه راجع به این که در ترکیه چه اتفاقی افتاده. در ترکیه جمعیت رو به آینده داره، در حالی که در ایران حکومت اسلامی راه آینده رو بسته.
به هر حال این موضوع نیز حائز اهمیت است که در حالی که اقتصاد ایران با وجود درآمدهای عظیم نفتی از مصائب مختلفی رنج می‌برد، اما در ترکیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه توانسته است ظرف 5 سال گذشته همزمان با افزایش ثروت این کشور نرخ تورم را کاهش دهد و یک رقمی کند.
گزارش حسام مهدوی را میشنوید و گفتگوی وی با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار در لندن، و اسماعیل نوری‌علا، استاد دانشگاه در آمریکا، در رابطه با تفاوت میان اسلام مورد نظر حاکمان ترکیه و ایران. اما نتیجه انتخابات ترکیه در مطبوعات عرب هم به طرز گسترده‌ای منعکس شده است. روزنامه الحیات می‌نویسد پیروزی حزب اسلامی عدالت و توسعه در ترکیه می‌تواند نمونه‌ای برای اسلامگرایان در کشورهای عرب باشد. الشرق الاوسط نیز می‌نویسد رجب طیب اردوغان تعهد کرده است از راه آتاتورک که بر جدایی دین از دولت تاکید دارد خارج نشود. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
روزنامه الحیات زیر عنوان اسلامگرایان ترکیه و نمونه ترکیه می نویسد پیروزی حزب اسلامی عدالت و توسعه در ترکیه راهگشای مسیری تازه برای اسلامگرایان در کشورهای عرب است. به نوشته این روزنامه تجربه ترکیه به اسلامگرایان در کشورهای عرب می آموزد که از طریق دموکراسی نیز می توانند قدرت سیاسی در کشورهای خود را در دست بگیرند. الحیات می نویسد رجب طیب اردوغان که با انتخابات روز یکشنبه بار دیگر رهبری دولت در ترکیه را در دست خواهد داشت، از یک طرف با اسرائیل دارای روابط نزدیک است و از طرف دیگر خواستار گسترش روابط با سوریه است. وی هرچند با آمریکا دارای روابط نزدیک است، اما در عین حال مخالف جنگ عراق است. الحیات می نویسد پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه مغایرتی با اندیشه آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین ندارد. آتاتورک خواستار جدایی دین از دولت بوده است. به نوشته الحیات رجب طیب اردوغان و حزب او معرف فرهنگ اسلامی هستند و نه اسلام سیاسی و این همان چیزی است که به نوشته الحیات سازمان حماس در غزه و اسلامگرایان الجزایری، سودانی و دیگر کشورهای عرب باید دنبال کنند. الحیات می افزاید انتخابات روز یکشنبه در حقیقت یک همه پرسی درباره آینده سیاسی ترکیه بود. روزنامه الشرق الاوسط نیز می نویسد رجب طیب اردوغان تعهد کرده است که راه آتاتورک را ادامه دهد. این روزنامه ضمن گزارش خود به این نکته نیز اشاره دارد که حزب توسعه و عدالت با حمایت مالی از افراد کم درآمد و فقیر توانست در میان آنان نفوذ زیادی بیابد. الشرق الاوسط می نویسد دعوت رجب طیب اردوغان برای برگزاری انتخابات پیش از موعد توانست ارتش ترکیه را از ورود به صحنه سیاسی ترکیه باز دارد. دیگر روزنامه های عرب از جمله الاهرام در مصر، القبس در کویت و الشرق در قطر نتیجه انتخابات ترکیه را به طور گسترده‌ای بازتاب دادند. روزنامه المدینه در عربستان نیز اظهار امیدواری کرده است که دولت آینده ترکیه گام‌های بیشتری در راه گسترش روابط آن کشور و دنیای عرب بردارد.
فریده رهبر نگاهی داشت به انعکاس نتیجه انتخابات ترکیه در مطبوعات عرب. به رادیو فردا گوش می‌کنید، ساعت 9:17. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. با گذشت 80 روز از بازداشت مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و با گذشت 10 روز از اعتصاب قضای این سه تن، خانواده های این دانشجویان در نامه‌ای که آن را رنجنامه افشاگرانه خوانده‌اند به رئیس قوه قضاییه از شکنجه های شدید روحی و جسمی فرزندانشان شکایت کرده و خواستار رسیدگی فوری وی شده‌اند. آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر و عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با فرین عاصمی از موارد ذکر شده در این نامه میگوید.
این شکنجه هم اینه که در شکنجه های روحی با نشون دادن حکم اخراج پدر و مادر این دانشجویان که البته جعلی بوده، اونها تحت فشار روحی قرار دادن. آقای قصابان رو که مادرشون بیماری قلبی داره و در سلول انفرادی براشون به طور دائم صدای تپش قلب پخش میکرده، همینطور اینه که ایشون رو یک بار گفتن بهشون که آزادن و وقتی به درب بیرون رفتن برای بیرون رفتن برگردن شما به سلول انفرادی انتقالشون دادن. اینا همه نمونه‌های از شکنجه‌های روحیه.
آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر و عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت درباره شکنجه‌های جسمی وارد آمده بر احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان میگوید
در شکنجه‌های جسمی که در مورد این دانشجویان اعمال شده میشه به ضرب و شتم بیش از حد این دانشجویان به طوری که اونها بیهوش شدن و سر و پا نگه داشتنشون به مدت طولانی و بازجویی‌های بلند مدت یک تیم 7 نفره بازجویی در مورد این دانشجویان اشاره کرد.
از آرمان صداقتی میپرسم خانواده های این سه دانشجو چطور از اعمال شکنجه بر فرزندانشان مطلع شدند؟
معمولا بعد از اینکه دانشجویان به بند عمومی منتقل میشن اخبار از بند عمومی به بیرون منتقل میشه و همینطور اینکه تعداد تماس های تلفنیشون در طی مدتی که در بند عمومی بودن یک مقدار بیشتر شده و طی این مدت تونستن این دانشجویان با خبر کنن خانواده هاشون از نوع شکنجه ها و میزان شدت این شکنجه ها.
این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان میگوید.
وکیلشون آقای دادخواه و ایشون دارن پیگیری میکنن پرونده رو، اما اجازه بررسی پرونده رو از محافل قضایی هنوز به طور رسمی نداشتن و وضعیت پرونده واقعا معلق مونده و معلوم نیست که قراره به سمت دادگاه پیش بره یا اینکه به گونه دیگه ای پرونده خاطر پیدا کنه. از طرف دیگه اینکه پرونده رو اعلام نکردن که شرایطش چجوری و قرار وسیله و یا قرار کفالتی که باید در مورد این دانشجو صادر می‌شده صادر نشده و فقط اعمال فشار بیشتر بهشون انجام شده و بهشون فشار وارد شده. از طرف دیگه این دانشجو به همراه سه فعال دیگه دانشجوی آقایان انصاری و دو فعال دیگه آقایان درخشندی و آقای جهاندار در اتفاق قضا هستند تا سرنوشت پرونده هاشون معلوم بشه.
در همین حال آنچنان که منابع دانشجویی میگویند شکنجه های روحی و جسمی بر دانشجویان و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت که در روز 18 تیر ماه 86 بازداشت شدند همچنان ادامه دارد. آرمان صداقتی درباره آنچه پروژه اعتراف گیری از این دانشجویان نامیده شده میگوید
دانشجویان تحکیمی هم وضعیتشون هیچ خبری ازشون نیست. آخرین خبری که بوده اینه که 8 نفرشون در انفرادی به سر میبرن. فشار و شکنجه برای اعتراف گیری برای اونها هم خیلی زیاده. پروژه سوخته اعتراف گیری در مورد دانشجویان تحکیم و اطوار تحکیم هم گویا داره انجام میشه. از طرف دیگه آقای نیکو نسبتی دبیر روابط‌عمومی دفتر تحکیم وحدت هم که در انفرادی به سر میبرن این روزها داره دچار مشکل قلبی هستن، در صورتی که بازداشت ایشون در انفرادی ادامه پیدا کنه و تحت نظر پزشک نباشن ممکنه به قیمت جانشون تموم بشه و ایشون در انفرادی تحت فشار مضاعف هستن و حتی دستشون بیشتر از 2 دقیقه با خانواده‌شون تماس داشته باشن.
در همین حال بیش از 100 نفر از دانشجویان ایرانی، اساتید دانشگاه‌ها، روشنفکران و فعالین NGO‌ها در بیانیه‌ای به زندانی بودن بیش از 25 دانشجو اعتراض کردند. در همین حال کمیته پیگیری آزادی فعالان دانشجویی که برای اقدام برای آزادی بازداشت شدگان 18 تیر ماه ایجاد شده است، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده مقامات قضایی از هر گونه پاسخگویی به سوالات درباره علت بازداشت، اتهام، محل بازداشت، دستگاه مسئول بازداشت و وضعیت جسمی و روحی بازداشت شدگان خودداری کردند.
گزارش فرین عاصمی را میشنیدید و گفتگوی او با آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر و عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در مورد بازداشت مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری. ساعت 9:23 به رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پایگاه هوایی در ایالت کارولینای جنوبی ضمن حمایت از موضع کابینه خود در رابطه با جنگ در عراق نسبت به خطر القاعده در عراق هشدار داد. مهتاب فرید گزارش می‌دهد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پایگاه هوایی در شهر چارلستن در کارولاینای جنوبی در مورد خطر القاعده در عراق هشدار داد.
جنرال دیوید پتریس has said that Al-Qaeda is public enemy number 1 in Iraq.
آقای بوش گفت دیوید پتریس جنرال ارشد نظامی در عراق گفته است که القاعده دشمن اصلی ملت عراق است. آقای بوش گفت
these people have sworn allegiance to the man who ordered the death of nearly 3000 people on our soil.
این اشخاص نسبت به مردی اعلام وفاداری کرده بودند که دستور مرگ 3000 نفر را در خاک ما داده بود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد
Al-Qaeda is public enemy number 1 for the Iraqi people. Al-Qaeda is public enemy number 1 for the Americans.
القاعده دشمن اصلی مردم عراق است. القاعده دشمن اصلی مردم ایالات متحده نیز هست. به همین علت برای امنیت مملکتمان به دستگیری آنها ادامه می‌دهیم و به آنها پناهگاهی امن نمی‌دهیم و آنها را شکست خواهیم داد.
And we will defeat them where they have made their stand.
رئیس جمهوری آمریکا گفت یک فرض غلط وجود دارد که تروریسم به خاطر فعالیت‌های آمریکاست. عراق دلیل این نیست که تروریست‌ها با ما در جنگ هستند. ما در عراق نبودیم وقتی که تروریست‌ها برج‌های تجارتی را در سال 1993 زدند. ما در عراق نبودیم که وقتی آنها سفارتخانه‌های ما را در تانزانیا و کنیا زدند. ما در عراق نبودیم وقتی که آنها به ناو هواپیمابر کل در سال 2000 حمله کردند.
And we were not in Iraq on September the 11th, 2001.
و ما در روز 11 سپتامبر سال 2001 در عراق نبودیم. بنابراین هر چقدر هم کارمان در عراق مشکل باشد، ما باید در این جنگ پیروز شویم و ما می توانیم پیروز شویم. رئیس جمهوری آمریکا که روز سه‌شنبه در پایگاه هوایی در شهر چارلستن صحبت می‌کرد گفت
We must give General Petraeus and his troops the time and the resources they need.
برای امنیت شهروندانمان و صلح در جهان ما باید به جنرال پتریاس و گروهش وقت بدهیم و امکانات و منابع آنها را تامین کنیم تا آنها بتوانند القاعده را در عراق شکست دهند.
So they can defeat Al-Qaeda in Iraq.
آقای بوش این سخنان را در حالی بیان کرد که رئیس جمهوری آمریکا از طرف مردم و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا زیر فشار است تا هر چه زودتر نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کند.
مهتاب فرید از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه در پایگاه هوایی در ایالت کارولینای جنوبی در مورد نبرد با تروریسم گزارش می‌داد. ساعت 9:26 به آخرین گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا می رسیم، در حالی که کابل پایتخت افغانستان شاهد شدیدترین تدابیر امنیتی بود. ظهر امروز محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان به خاک سپرده شد. علی جویباری گزارش می دهد.
محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان امروز عصر در کابل بر فراز تپه‌ای که قبور پدر و همسرش واقع است به خاک سپرده شد. شاه فقید افغانستان روز دوشنبه در سن 92 سالگی در کابل درگذشت. در مراسم خاک سپاری محمد ظاهر که در قانون اساسی از او به عنوان بابای ملت نام برده شده، حامد کرزای رئیس جمهور، اعضای کابینه، مقامات دو قوه مقننه و قضاییه افغانستان و مهمانان خارجی حضور داشتند. نخست وزیر وزرای خارجه و کشور پاکستان، آقا خان رهبر اسماعیلیان جهان، معاون پارلمان هند، نمایندگان پارلمان تاجیکستان، معاونان وزرای خارجه کانادا و ایتالیا و نماینده ژاپن شرکت کرده بودند. جنازه شاه فقید افغانستان از کاخ ریاست جمهوری برداشته شده و نماز جنازه در مسجد عیدگاه نزدیک به ورزشگاه غازی شهر کابل برگزار شد. امامت نماز جمعه شاه سابق را نعمت الله شهرانی وزیر حج و اوقاف افغانستان بر عهده داشت. پس از خاک سپاری محمد ظاهر قرار است فردا چهارشنبه در سراسر افغانستان مراسم فاتحه او برگزار شود. حامد کرزای رئیس جمهور در این کشور سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. پرچم افغانستان از روز گذشته به حالت نیمه افراشته درآورده شده است. هندوستان نیز اعلام کرده که به خاطر دوستی که با محمد ظاهر داشته، پرچم این کشور در سراسر هند و نمایندگی‌های دهلی نو در سراسر جهان به حالت نیمه افراشته درآمده است. سران بسیار از کشورهای جهان در پیام‌های درگذشت محمد ظاهر را به خانواده سلطنتی، حکومت و ملت افغانستان تسلیت گفتند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
همانطور که گفتم با گزارش علی جویباری در مورد مراسم خاکسپاری محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی نگاهی دارم به دو خبر مهم. آمریکا روز سه‌شنبه بنیاد شهید ایران را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بنیاد شهید از شبه نظامیان حزب الله لبنان و گروه حماس در سرزمین‌های فلسطینی حمایت مالی می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام حساب‌های بانکی بنیاد شهید در آمریکا را مسدود کرده و شرکت‌های آمریکایی را از همکاری با این بنیاد منع کرده است. این تحریم شامل شاخه آمریکایی بنیاد شهید نیز می‌شود. این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای فرمان ریاست جمهوری این کشور صورت می‌گیرد که خواهان انزوای مالی تروریست‌ها و شبکه‌های حامیان‌ها شده است. و سرانجام اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که به عقیده او عراق در مرکز نبرد با تروریسم قرار دارد.